چون شرح عوالم دوازدهگانه سلوک معلوم شد، حال باید در طریق و کیفیت مسافرت و سلوک بحث نمود. و در اینجا دو بیان است، یکی شرح اجمالی و دیگری شرح تفصیلی. شرح اجمالی طریق و کیفیت سلوک الالله. بیان اول: اولین چیزی که بر سالک لازم است آن است که در مقام تفحص و تجسس ادیان و مذاهب برآمده و به مقدار وسع و استعداد خود کوشش و سعی مبذول دارد تا مقام وحدت و یگانگی خداوند متعال و حقیقت راهنمایی او را دریابد. اگرچه به صرف گمان و مجرد رجحان باشد، پس از تصدیق علمی یا ظنی از کفر خارج شده و به اسلام و ایمان اصغرین داخل می شود و همین مرحله است که اجماع قائم است که برای هر مکلفی دلیل بران لازم است. پس از سعی و کوشش و کاوش اگر برای مکلف هیچ رجحانی حاصل نشد، باید دامن همت برمیان بندد و با سیلاب اشک و ناله و خاکساری در این مرحله آنطور پافشاری نماید و در تضرع و ابتهال دریغ ننماید تا بالاخره راهی برای او مفتوح گردد، چنان که در حالات حضرت ادریس علی نبینا و آله و علیه السلام و مریدان او چنین مأثور است. مراد از ابتهال و تضرع آن است که سالک به عجز و ناتوانی خود واقف گشته از صمیم قلب هدایت خود را خواستار گردد. بدیهی است حق متعال هرگز بنده مسکین خود را که جویای حق و پویای حقیقت است، البته یله و رها نخواهد نمود. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. به یاد دارم هنگامی که در نجف اشرف تحت تربیت اخلاقی و عرفانی مرحوم حاج میرزا علی قاضی رضوان الله علیه بودیم، سحرگاهی بر بالای بام بر سجاده عبادت نشسته بودم. در این موقع نعاسی به من دست داد و مشاهده کردم دو نفر در مقابل من نشستند. یکی از آنها حضرت ادریس علی نبینا و آله و علیه السلام بود و دیگری برادر عزیز و ارجمند خودم آقای حاج سید محمد حسن طباطبایی که فعلا در تبریز سکونت دارند. حضرت ادریس با من به مذاکره و سخن مشغول شدند، ولی طوری بود که ایشان القاء کلام می نمودند و تکلم و صحبت می کردند، ولی سخنان ایشان به واسطه کلام آقای اخوی استماع می شد. فرمودند: در زندگانی من اتفاقات و حوادث هولناکی روی داد و به حسب جریانات عادیه و طبیعیه حل آنها محال به نظر می رسید و از ممتنعات شمرده می شد، ولی ناگهان برای من حل شده و روشن شد که دستی مافوق اسباب و مسببات عادیه از عالم غیب حل این عقده ها نمود و رفع این مشکلات فرمود. و این اولین انتقالی بود که عالم طبیعت را برای من به جهان ماوراء طبیعت پیوست و رشته ارتباط ما از اینجا شروع شد. در آن وقت چنین به نظر من آمد که مراد از ابتلاعات آن حضرت صدمات و مشکلات ایام کودکی و دوران طفولیت بود. منظور آن که اگر کسی از روی واقع در امر هدایت متوسل به پروردگار خود گردد، البته او را اعانت و یاری خواهد نمود. در این حال استمداد از آیات قرآنیه که موافق حال اوست بسیار مؤثر و مفید واقع خواهد شد. قال الله تبارک و تعالی الا بذکر الله تطمئن القلوب، هان که دلها با ذکر خدا آرامش می‌یابد. و نیز اورادی مانند یا فتاح و ای بسیار گشاینده، یا دلیل المتحیرین ای رهنمای متحیران و امثالها مؤثر خواهد بود. البته باید دقت داشت که از ته دل و با حضور کافی و توجه انجام داد. یکی از دوستان چنین نقل می کرد که در ماشین نشسته و مشرف به کربلای معلا می شدم. سفر من از ایران بود. در نزدیکی صندلی من جوانی ریش تراشیده و فرنگی مآب نشسته بود. لحاظا سخنی بین ما و او رد و بدل نشد. ناگهان صدای این جوان دفعتاً به زاری و گریه بلند شد. بسیار تعجب کردم. پرسیدم سبب گریه چیست؟ گفت پس اگر به شما نگویم به چه شخصی بگویم؟ من مهندس راه و ساختمان هستم. از دوران کودکی تربیت من طوری بود که لا مذهب بار آمده و طبیعی بودم و مبدأ و معاد را قبول نداشتم. فقط در دل خود محبتی به مردم دیندار احساس می کردم، خواه مسلمان باشند یا مسیحی یا یهودی. شبی در محفل دوستان که بسیاری بهایی بودند حاضر شدم و تا ساعتی چند به لهو و لعب و رقص و غیره اشتغال داشتم. پس از گذشت زمانی در خود احساس شرمندگی نمودم و از افعال خودم خیلی بدم آمد. ناچار از اتاق خارج شده به طبقه فوقانی رفتم و در آنجا تنها مدتی گریه کردم و چنین گفتم ای آن که اگر خدایی هست آن خدا تویی، مرا دریاب. پس از لحظه‌ای به پایین آمدم. شب به پایان رسید و تفرق حاصل گردید. فردای آن شب به اتفاق رئیس قطار و چند نفر از بزرگان برای مأموریت فنی خود عازم مسافرت به مقصدی بودیم. ناگهان دیدم از دور سیدی نورانی نزدیک من آمده به من سلام نمود و فرمود با شما کاری دارم. وعده کردم فردا بعد از ظهر از او دیدن کنم. اتفاقاً پس از رفتن او بعضی گفتند این بزرگوار است و چرا با بی‌اعتنایی جواب سلام او را دادی؟ چون وقتی که آن سید به من سلام کرد گمان کردم او احتیاجی دارد و برای این منظور اینجا پیش من آمده است. از روی تصادف رئیس قطار فرمان داد که فردا بعد از ظهر که کاملا تطبیق با همان وقت معهود می نمود باید فلان مکان بوده و دستوراتی چنین و چنان به من داد که باید عمل کنی. من با خود گفتم بنابراین نمی توانم دیگر به دیدن این سید بروم. فردا چون وقت کار محوله رئیس قطار نزدیک می شد در خود احساس کسالت کردم و کم کم تب شدیدی روی نموده به قسمی که بستری شدم، به طوری که طبیب برای من آوردند و طبعاً از رفتن برای مأموریتی که رئیس قطار داده بود معذور گردیدم. پس از آن که فرستاده رئیس قطار از نزد من بیرون رفت دیدم تب فرو نشست و حالم به حالت عادی برگشت. کاملاً خوب و سرحال خود را دیدم. دانستم باید در این میان سری باشد. از این روی برخواسته به منزل آن سید رفتم. به مجرد آن که نزد او نشستم، فوراً یک دوره اصول اعتقادیه با برهان و دلیل برای من گفت، به طوری که من مؤمن شدم و سپس دستوراتی به من داده فرمود فردا نیز بیا. چند روزی همچنان نزد او رفتم. هنگامی که پیش روی او می نشستم، آنچه از امور واقعه روی داده بود، برای من بدون ذره‌ای کم و بیش حکایت می نمود و از افعال و نیات شخصی من که احدی جز من بر آنها اطلاع نداشت بیان می نمود. مدتی گذشت تا اینکه شبی از روی ناچاری در مجلس دوستان شرکت کردم و ناچار شدم قماری بنمایم. فردا چون خدمت او رسیدم فوراً فرمود: آیا حیا و شرم ننمودی که این گناه کبیره موبقه را انجام دادی؟ اشک ندامت از دیدگان من سرازیر شد. گفتم: غلط کردم، توبه کردم. فرمود: غسل توبه کن و دیگر چنین منما. و سپس دستوراتی دیگر فرمود. خلاصه به طور کلی رشته کارم را عوض کرد و برنامه زندگی مرا تغییر داد. چون این قضیه در زنجان اتفاق افتاد و بعداً خواستم به تهران حرکت کنم، امر فرمود که بعضی از علما را در تهران زیارت کنم. و بالاخره مأمور شدم که برای زیارت اعتاب عالیات بدان صوب مسافرت کنم. این سفر سفری است که به امر آن سید بزرگوار می نمایم. دوست ما گفت: در نزدیکی های عراق دوباره دیدم ناگهان صدای او به گریه بلند شد. سبب را پرسیدم. گفت: الان وارد خاک عراق شدیم، چون حضرت ابا عبدالله علیه السلام به من خیر مقدم فرمودند. منظور آن که اگر کسی واقعاً از روی صدق و صفا قدم در راه نهد و از صمیم دل هدایت خود را از خدای خود طلب نماید، موفق به هدایت خواهد شد، اگرچه در امر توحید نیز شک داشته باشد. سالک چون در این مرحله موفقیت حاصل نمود، باید دامن طلب در تحصیل اسلام اکبر و ایمان اکبر بالا زند. و اولین چیزی که در این مرحله لازم است، عبارت است از علم به احکام که باید از فقیه تعلم نماید. و پس از تحصیل علم باید در مقام عمل براید و در عمل نیز مداومت نماید تا درجه به درجه یقین و معرفت او رو به فزونی گذارد. چه علم مورس عمل و عمل مورس علم است. اگر کسی جدن علم و اعتقاد به چیزی داشته باشد، لازمش تطبیق عمل خود بر طبق آن علم و مدرکات خود است و از عدم عمل انن کشف می شود که علم او جزمی نبوده و اذعان و اعتقاد نداشته، بلکه مجرد تصویر صورتی بوده که در قوای متخیله او منتقش شده است. اگر کسی علم واقعی و حقیقی به رازقیت مطلقه حضرت احدیت داشته باشد، هرگز نباید برای تحصیل مال خود را به هلاکت افکند، بلکه باید اکتفا نماید به مقدار طلبی که در شرع امر به آن شده، با کمال آرامش خیال و سکون خاطر به قدر وسع برای تحصیل قدر کفاف معیشت خود و عیال خود کوشش کند. اما اگر برای تحصیل معیشت در غلق و استراب افتد و بیش از حد معروف تلاش بنماید، معلوم می شود که علم به رازقیت مطلقه خدا ندارد، بلکه علم او به رازقیت مقیده بوده است. خدا را رازق می دانسته، در صورتی که تا این سرحد تلاش کند و خود را به تعب افکند، و مثلا او را رازق می دانسته مقید به پول داشتن و در صورت شهریه گرفتن و غیر ذلک. بنابراین اضطراب خارجی یا درونی حکایت می کند از عدم العلم یا علم به رازقیت مقیده. این معنای توریس علم است برای عمل. و اما مثال برای توریس عمل برای علم، مثلا اگر کسی از روی واقع بگوید سبحان ربی الاعلا و به حمده، پاک و منزه می دانم پروردگار بلند رتبت خودم را همراه با حمد و ستایش او. ذلت خود را مشاهده می کند و و بدیهی است که ذلت بدون عزت متحقق نیست. همیشه ذلیل در برابر عزیز و مقتدر خواهد بود. پس ناچار متوجه مقام عزت مطلق می گردد و سپس می فهمد باید همراه این عزت علم و قدرت نیز موجود باشد. بنابراین از یک عمل بسیار کوچک که همین ذکر سجده باشد پی می برد به عزت مطلقه و علم و قدرت مطلقه خداوند تبارک و تعالی، و این معنای مورث بودن عمل است نسبت به علم، و به این معنا ناظر است قوله عز من قائل والعمل الصالح يرفعه، و در اعمال واجبه سعی بلیغ و در ترک محرمات نیز جدی وافر داشته باشد. چه سلوک راه خدا با ترک واجب و اتیان فعل محرم منافی است، و تمام زحمات سالک وقتی سودمند است که این دو امر محفوظ باشد، وگرنه همچنان که با آلودگی تن زر و زیور و زینت مفید فائده نخواهد بود، همچنین با آلودگی دل و روان اعمال مستحبه و ریاضات شرعیه مثمر ثمر نخواهد بود، و نیز در ترک مکروهات و اتیان اعمال مستحبه اهتمام نماید، زیرا حصول مرتبه اسلام و ایمان اکبرین موقوف بر اعمال است، چون هر عملی دارای خاصیتی است مخصوص به خود که باعث تکمیل ایمان می گردد، و به همین معنا اشاره شده است در حدیث محمد ابن مسلم که الایمانو لا یکونو الا بالعمل والعمل من ولا یثبت الایمانو الا بالعمل. ایمان جز با عمل تحقق نپذیرد و عمل جزی از ایمان است، و ایمان جز با عمل ثابت و پایدار نمی ماند. لذا سالک باید هر عمل مستحبی را گرچه یک مرتبه باشد به جای آورد تا اینکه حظ ایمانی خود را از آن عمل دریافت دارد. لذا در سخنان امیر المؤمنین علیه السلام وارد است که ایمان کامل از عمل متولد می شود. پس سالک الله باید در سیر به منزل ایمان اکبر از اتیان اعمال مستحبه دریغ ننماید. بدیهی است به هر مقداری که در اتیان اعمال مسامحت و مساهلت ورزد، به همان مقدار ایمان او ناقص خواهد بود. لذا اگر سالکی در مرحله‌ای دست و زبان و سایر اعضا و جوارح خود را پاکیزه نموده و آنها را به تمام معنی کلمه مؤدب به ادب الهی نماید، ولی در مرحله انفاق مال مجاهده به عمل نیاورد و از این مرحله عبور ننموده باشد، ایمان او کامل نشده و ناقص خواهد بود، و همین نقص او را از ارتقا به مقام بالاتر باز خواهد داشت. بنابراین باید به هر عضوی از اعضا حظ ایمانی آن را به او رسانید تا ایمان مترتب بر او حاصل گردد. مثلا قلب را که امیر بدن است به ذکر و فکر مشغول دارد. ذکر عبارت است از یاد بودن قلب به اسما و صفات حضرت باری تعالی شأنه، و فکر عبارت است از توجه و حرکت دادن قلب به آیات آفاقیه و انفسیه و تأمل و مداقه در صنع و سیر آنها، و قلب انسان به وسیله این دو عمل از سرچشمه ایمان سیراب می گردد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. و پس از آن که به هر عضوی از اعضا حظ ایمانی او را عطا نمود، باید شروع به مجاهده نموده به وسیله آن نقصان اسلام و ایمان اکبرین را تکمیل و از شک و تخمین رهایی جسته به سرحد یقین برساند. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. فقط آنان که ایمان آورده و ایمان خود را به ظلم آغشته نساختند، امنیت برای آنهاست و آنها راه یافتند. و نتیجه مجاهده این است که علاوه بر آن که در صراط مستقیم قرار گرفته، ایمن شده و از دست برد شیاطین محفوظ خواهد ماند. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هان که اولیاء خدا نه ترسی بر آنان است و نه اندوهی دارند. خوف عبارت است از ترسیدن نسبت به امری که هنوز واقع نشده و وقوع آن مترقب و مورد اشمئزاز و ناراحتی انسان است، و حزن عبارت است از اندوه و غم نسبت به امر غیر ملایم و ناپسندی که واقع شده است. این دو معنا بر سالک الالله راه ندارد، زیرا سالک کار خود را با خدای خود یکسره نموده غیر از خدا مقصد و مقصودی ندارد. نه از فوت امر غیر منتظری در حزن و نه از وقوع امر غیر مترقبی در خوف خواهد بود. اینجا جای یقین است که خداوند واجدان آن را به اولیای خود تعبیر فرموده است. و یشیر الی ذلک ما قاله امیر المؤمنین علیه السلام: ابصر طریقه و سلک سبیله و عرف مناره و قطع غماره فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس. راه خود را دیده و جاده‌اش را پیموده و مناره آن را شناخته و از دریای خروشانش گذشته، بنابراین یقین او نسبت به حقایق همچون یقین به روشنی خورشید است. و نیز فرماید: هجم بهم العلم علی حقیقت البصیره و باشر روح الیقین و استلان و مستوعره المترفون و انسو به مستوحش منه الجاهلون و صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا. دانش با حقیقت بینش و درایت بر ایشان روی نموده و با روح یقین یا آرامش و نسیم یقین پیوند خوردند و آنچرا که افراد ناز پرورده سخت می شمرند نرم و هموار پنداشته و به آنچه نادانان از آن وحشت دارند اونس گرفته و در دنیا با بدنهای زندگی می کنند که ارواح آنها به محل اعلا پیوسته است. در همین مرحله است که ابواب کشف و شهود بر او مفتوح خواهد شد. بدیهی است که طی این منزل منافاتی با بودن سالک در دنیا و اشتغال به مشاغل اولیه خود ندارد و واردات قلبیه او ربطی به اوضاع خارجیه از نکاح و کسب و تجارت و زراعت و امثالها ندارد. سالک در عین آن که در بین مردم بوده و امور دنیا را به جای می آورد، روحش در ملکوت سیر نموده با ملکوتیان سر و کار دارد. مثل چنین شخصی مثل کسی است که مصیبتی بر او وارد شده و داغ عزیزی دیده. این مصیبت دیده با آن که در میان مردم است میگوید، میرود، مینشیند، غذا میخورد، میخوابد، ولی در درون او غوغایی از یک سلسله خاطرات محبوب اوست، به طوری که هر که به صورت او نظر افکند در میابد که او مصیبت زده است. سالک راه خدا در عین اشتغال به امور طبیعی یک رشته ارتباطات و اتصالی با خدای خود دارد. دریایی از شوق در دل او موج می‌زند. آتشی از عشق و محبت درون او را می‌سوزاند. غم و اندوه هجران دل او را آب می‌کند. از این انقلاب درونی او جز خدا کسی خبر ندارد، ولی هر کس به صورت او نظر کند اجمالاً می‌یابد که عشق خدا و حق پرستی و توجه به حضرت مقدس او او را چنین نموده است. از همین بیان معلوم می شود که تضرع و ندبه و مناجات و ابتهال ائمه اطهار چنان که در ادعیه معصوره وارد است تصنعی و برای ارشاد و تعلیم عباد نبوده است. این توهم ناشی از جهل و عدم ادراک حقایق است و شأن ایشان عجل و مقامانها اشرف از این است که بیاناتی ظاهری بدون حقیقت و معنا فرموده باشند و بخواهند به وسیله یک سلسله دعا و نیازهای دروغی مردم را به سوی خدا دعوت کنند. آیا صحیح است که بگوییم این همه ناله های جانخراش و جگرسوز مولى الموالی حضرت امیر المؤمنین و حضرت سجاد علیهم السلام از روی واقع نبوده و صرفاً ساختگی و تعلیمی بوده است؟ حاشا و کلا. این گروه از پیشوایان دینی سلام الله علیهم اجمعین چون از مراتب سلوک الالله گذشته و در حرم خدا وارد شده و سپس به مقام بقاء بعد الفنا که همان بقاء به معبود است رسیدند، لذا حالانها جامع بین دو عالم وحدت و کثرت است و نور احدیت را پیوسته در مظاهر عوالم امکان و کسرات ملکیه و ملکوتیه رعایت خواهند نمود. بنابراین درجه سامیه از کمالاتی که دارند همیشه لوازم عالم ملک و ملکوت را مرعا می دارند و بلکه از کوچکترین حکمی از احکام یا ادبی از آداب یا حالی از حالات متناسبه با این عوالم دریغ و مزایقه و دوری نخواهند نمود و در این حال نیز توجه به عوالم عالیه را حفظ فرموده و بدین جهت آنان را موجودات نوریه می نامند. باری چون سالک توفیق یافته و این عوالم را طی نمود و بر شیطان غلبه کرد، داخل در عالم فتح و ظفر خواهد شد و هنگام طی عوالم لاحقه می رسد. سالک در این موقع عالم ماده را در نوردیده و در سلک عالم ارواح داخل می شود و سفر اعظم او یعنی سفر از عالم نفس و روح و انتقال از کشور ملکوت به مملکت جبروت و لاهوت خواهد رسید.